أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله، فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال علي عليه السلام: يا ابن آدم، ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك. از کلمات قصار امیرالمومنین علیه السلام این عبارت است که فرمودند هر کسی در حد قوت مورد نیازش، رزق روزمرهش اگر فراهم بیاورد خودش استفاده میکند، ولی هر اون چه مازاد و اضافه بر قوت مورد نیاز تلاش کنه فراهم بکنه، این جز اینکه برای دیگران ذخیره میکند کار دیگری نمیکند. این در واقع حمالی دیگران رو میکنه، دیگرانی که به نحوی از آنها مالک اون ذخیره ها خواهند شد، حالا به غصب یا به قهر، به هر دلیلی و به هر شکلی دیگران بعد از او این اموال رو تصرف خواهند کرد، ورثه مالک قهری خواهند شد، و احیانا اگر به غیر شریعت اموال به دیگران منتقل بشه مالک غصبی خواهند شد. هرچه هست از دست او خارج میشه. در نتیجه انسان نباید انقدر ولع داشته باشه و حرص بزنه، و اگر در بیش از قوت تلاش کرد و فراشن گورد و انباشت، جز این که وبال اون انباشته ها بر او باقی میماند هیچ دستگیر او نخواهد شد، و بدا به حال کسانی که تلاش میکنند ثروت میانبازند، انباشته میکنند و این رو حداقل به شکل ارث برای دیگران و بازماندگان بر جای میگذارند. سوال و جواب و مؤاخذه این اموال رو اگر حلال باشد اینا باید پاسخ بدن، ولی لذتشو دیگران میبرن، و وای اگر بنا باشد که از طریق حرام به دست آورده باشند که عذابش رو اینها باید تحمل کنند و عذب و گوارایی و لذتش رو دیگران نصیبشون بشود. لذا افزون بر نیاز اگر چیزی انباشته میکنیم، و روزی حتما خاطر همی که صرف کردیم و رنجی که بردیم و خدای ناکرده اگر از طریق غیر حلال این ثروات و سرمایه ها انباشته شده خاطر ارتکاب معصیتی که شده تا این اموال انباشته بشه، روزی حسرت خواهیم خورد. و عاقل چنین نمی کند. هیچ عاقلی نمیاد برای دیگران رنج ببره و برای دیگران فراهم کنه و سوال و مؤاخذش رو به عهده بگیره و بالش مال او و مالش مال دیگران بشود. یا ابن آدم، ما کسبت فوق قوتک فانت فیه خازن لغیرک. ای فرزند آدم، ای انسان، اون چرا که بیش از قوت مورد نیاز کسب میکنی و فراهم میآوری، تو فقط خزینه داری، تو فقط انباشته میکنی و برای دیگران خزینه میکنی و انبار میکنی که به اونها برسه و اونها استفاده کنن. اگر باز وبالی نمیداشت، از راه حلال میبود، اشکالی نداشت. ولی وای زمانی که از طریق حرام اموال به دست بیاد، که اون موقع همون زمانی که این اموال بازمانده مورد بهره‌برداری ورثه است، اونا لذتشو میبرن، این داره عذابشو میکشه. خب ما در فقه القضا بحث‌های رو سپری کردیم و از باب یادآوری بعضی عناصر و فقرات و بخش‌های مهمش رو مورد اشاره قرار میدیم تا بحث رو بتونیم از امروز ادامه بدیم. اولا آمدیم مبادی تصوریه فقه القضا رو مورد بحث قرار دادیم، سپس مبادی تصدیقیه و نظریه فقه القضا را و به اصطلاح فلسفه فقه القضا و اسرار و احکام قضا رو بحث کردیم. بعد فرض کردیم اگر فقه القضا یک دانش مستقل باشد، مؤلفه های رکنی خمسش چه می شود، مبادیش چیست، مبادی نظریش، موضوعش چیست، مسائلش چیست و غایتش چیست، منهجش چیست. این پنج مؤلفه رو با فرض این که فقه القضا یک دانش مستقل شود، در این پنج مؤلفه چه می شود، مؤلفه های خمسه یو چه خواهد بود. بعد آمدیم روی ساختار فقه القضا بحث کنیم و ابتداءً راجع به ساختار دهی و هندسه علوم بحث کردیم، منطق در واقع ساختار دادن به علم و معیارهای ساختار مطلوب، اینها بحث شد. سپس پرداختیم به ساختار دهی به فقه اجمالا بر اساس همون منطق و با لحاظ اون معیارها و رسیدیم به ساختار فقه القضا. ساختار فقه القضا رو در هفت فن طبقه بندی کردیم، هر فن رو به چند فصل و در مجموع قریب به 50 فصل گفتیم میتواند در این هفت فن ساماندهی بشود و فهرست این فنون و فصول رو فقط عرض کردیم و عرض کردیم که مباحث هر فن و فصلی باید با یک سیر منطقی سپری بشود و عرض شد که در واقع هندسه سوریه هم کل علم، کل فقه و کل فقه القضا و هر فنی و هر فصلی باید به این صورت باشه. اول مبادی رو بگیم، چه مبادی تصوریه چه مبادی تصدیقی، سپس قواعد اون بحث رو و در فقه القضا قواعد قضاییه رو، قواعد فقهی قضاییه رو، سپس احکام کلی فقهی قضا را، آنگاه فروع احکام قضا رو در قالب همون فصول و ابواب و سپس و حسب مورد آداب و سنن قضا رو و آنگاه ملاحق، مباحثی که ملحق به فقه القضا می شوند رو مطرح کنیم. در پایان هم گفتیم پیشنهاد می کنیم که یه سلسله اخلاق قضا هم اینجا علاوه بر آداب قضا، علاوه بر احکام قضا، علاوه بر اسرار قضا گفته شود. گفتیم چون گزاره‌ها و قضایای دینی در حوزه حکم دین به این در حوزه حکم دینی به این چهار لایه تقسیم می شود، اسرار قضا که می شود مبانی، احکام قضا، آداب و سنن قضا و اخلاق قضا. ساختار مباحث باید به این شکل باشد، عرض کردیم. بر اون اساس ما وارد شدیم در خصوص قواعد فقهیه غذائیه، قواعد فقهیه فقه الغذا. اول یه بحثی کردیم از ماهیت قواعد فقهیه و از گونه های تقسیم قواعد فقهیه. گفتیم معمولا در کتب قواعد فقهیه تصور می شود که قواعد فقهیه فقه هند، ولی عرض کردیم که چنین نیست. قواعد فقهیه گونه های مختلف دارند. بله، بخشی چیزی شاید حدود یک سوم از قواعد فقهیه فقه هند، از نوع احکام هند، ولی احکام کلی، فروع کلی هستند که تطبیق داده می شوند بر فروع جزئی. ولی 70% از قواعد فقهیه فقه نیستند، برخلاف نظر مشهور شبه اجماعی که همه مطرح میکنن و احدی غیر این رو ما ندیدیم گفته باشه. ولی ما عرض کردیم که بسیاری از قواعد فقهیه فقه نیستن. این که گفته میشود از اون جهت به اینها قواعد فقهیه گفته میشود که فروع کلیه فقهیه هستن، چون این نیست. بلکه اگر بخوایم این عنوان رو حفظ کنیم که مصطلح هست و باید حفظ بشود، باید این عنوان طور دیگه تفسیر شه، و اون این که اینها قواعد یعنی بنیانهایی هستند که در فقه کاربرد دارن. از این جهت میگیم فقهی، نه از اون جهت که فقهن، بلکه از اون جهت که در فقه کاربرد دارن میگیم قواعد فقهیه. و در واقع عنوان رو تغییر نمیدیم، ولی تفسیر دیگری از قواعد فقهیه ارائه میکنیم. ماهیت قواعد فقهیه این چنین است. البته خب مقایسه کردیم با قواعد اصولی، مسائل اصولی و فروع فقهی، مسائل فقهی. بعد عرض کردیم که در خصوص قواعد فقهیه آمارهایی داده میشه. کتابهایی که در قواعد فقهی نوشته شده معمولا خلاصه است. مثلا فرض کنید که آیت الله مکارم القواعد الفقهیه که دارن دهه 50 منتشر شد، 30 قاعده رو بحث کردن. مرحوم آیت الله بروجردی، بجوردی، از حسن و متحسن بجوردی از رضوان الله علیه، خب 70 قاعده فقهیه رو بحث کردن. شهید بیش از 100 قاعده رو، کم و بیش در همین حدوده، ولی قواعد فقهیه بسیار بسیار گسترده تر از این هاست. آمار قواعد فقهیه به 1000 میرسد. گویا که ممکن است ما تنقیح کنیم و تعریف رو دقیق بکنیم، طبقه بندی رو دقیق تر بکنیم، عدد قواعد کمتر بشود، ولی اون چرا که نوعا قاعده فقهیه تلقی میکنند و مشمول تعریف مشهور میشود، که تعریف ما با تعریف مشهور هم تفاوت کرد، اینها به هر حال زیاده. و گفتیم در یک بازدید از یک پروژه علمی، به اصطلاح طرح علمی، زمانی اون معجمی که مرحوم آیت الله گلپایگانی تدوین می‌فرمودن در وزیر اشراف ایشون، که بعد هم به صورت نرم افزار الان در دسترس هست، هنوز کار تمام نشده بود. در اون جلسه بازدید که ما داشتیم حدود تقریبا شاید 30 سال پیش، اونجا میگفتن بیش از 2000 قاعده فقهی متوال فهرست کردیم از کل فقه، و این در حالی بود که طرح تمام نشده بود. به هر حال تعداد قواعد فقهیه بسیار زیاده. ما چیزی حدود 200 قاعده رو فهرست کردیم و به قواعد عامه شامله یا مربوط به دیگر ابواب یک قسمت بود، یک بخش قواعد فقهیه سیاسیه بود و عمدتاً روی قواعد فقهیه قضاییه تمرکز داشتیم و صرفا فهرستی ارائه کردیم. ما حدود 90 قاعده فقهیه قضاییه رو فهرست کردیم، یه روزی بر اون مرور کردیم. برای این که قواعد فقهیه به صورت علم در نیامده و کار کافی، کار لازم و شایسته روی قواعد فقهیه نشده، کتاب قواعد فقهیه ما خیلی کم داریم. اهل سنت قواعد فقهیه رو با قواعد اصولی خلط میکنن و قواعد فقهیه رو، تعدادی قابل توجهی از قواعد فقهیه رو در اصولشون بحث میکنن. ما تفکیک قائلیم، ولی کتاب قواعد فقهیه کم داریم، به قواعد فقهیه آنچنان که باید پرداخته نشده. و غالبا هم بحث از قواعد رو مستقل نمی کنن در خلال فقه، چون بحث می کنن در خلال فقه این قواعد میاد، کسی فهرست نکرده. بعضی البته فهرست های تفصیلی تر هم دادن در حد فهرست، ولی باز تعداد از چند صد فراتر نمیره، در حالی که به نظر میسه از بعد به چند هزار از صورت که رسوند. و البته گفتیم اگر تنقیشه شاید تغییر کنه. در هر صورت بعد از او عرض کردیم چه مباحثی رو در خصوص قواعد فقهیه باید بحث کنیم، و در خصوص قواعد فقهیه هر قواعد فقهیه رو میشه مباحث بسیاری رو حسب مورد فهرست کرد، ولی مشترکات مباحث عبارتند از این که اولا عنوان قاعده فقهیه رو باید بحث کرد، مفاد و مضمون قاعده فقهیه رو باید بحث کرد، مفردات خاصی اگر در عنوان قاعده به کار رفته باید مورد بحث قرار داد، وجه تسبیه اون قاعده رو باید بحث کرد، در واقع وجه معنون شدن اون قاعده به اون عنوان، بعد از اون قاعده رو با قواعد مشابه سنجید، نسبت اون قاعده رو به قواعد دیگر بررسی کرد، و پس از او به مصادر و مبانی قاعده و ادله اون قاعده پرداخت. چه پیشنگاره های اون قاعده رو ساخته؟ ادله اون قاعده چیست؟ هم پیشنگاره ها و مبادی و هم دلائل و ادله هر قاعده رو باید مورد بررسی قرار داد. احیانا بعضی از قواعد عناصری داره که قابل تقسیمه، قابل طبقه بندیه، از طبقه بندی و تقسیم ذیل اون قاعده هم احیانا باید بحث کرد. آنگاه به بحث از ماهیت یا هویت معرفتی اون قاعده باید پرداخت. این قاعده آیا عقلی است، نقلی است، فطری است، شرعی است، عرفی است؟ این به اصطلاح جهات رو، و اینکه آیا این قاعده حیث شناختاری داره، یعنی مولد معرفت هست نیست، به این نوع بحث ها باید در ذیل هر قاعده پرداخت. و سرانجام اینکه این قاعده اولا و به ذات باید در کدام علم بحث شه. مثلا اگر فرض کنید که قاعده امتناع رو بخوایم بحث بکنیم، خب بحث عقلی و فلسفی است، الامتناع بالاختیار، خب یک مطلب فقهی نیست، مطلب اصولی هم نیست، یه مسئله عقلی است. خب جایگاه اصلیش کجاست؟ قهرن در علوم عقلی و احیانا و در بسا در فلسفه. بعضی قواعد در احیانا اصول، بعضی قواعد اصلا مطالب اصولی هستند، بعضی قواعد از جنس مباحث نقلی هستند، از کتاب سنت اخذ شدند، بعضی قواعد فطری هستند، بعضی قواعد عرفی هستند، رویه عقلایی است، دیگر عقلا هم بر اساس همین قواعد روابطشون تنظیم میکنن. طبعا در علوم مربوط به این قواعد به این سنخ از مباحث باید قرار بگیرن. اینکه در کدوم علم اصلا و اولا به ذات باید یه قاعده بحث بشود مورد اشاره باید قرار بگیرن، و خب روشن است که در مجموع در ذیل قواعد فقهی اینو بحث میشن. چون قواعد فقهی صورت دانشی پیدا نکرده، این است که در واقع انباشتی از قضایای متشتت است. اگر کسی در خصوص علم اصول بگوید علم اصول منسجم است، مدون است، در خصوص قواعد فقهی چون ادعایی نمیتوان کرد. کتب قواعدی تابع هیچ قاعده ای نیستند. کتابایی که مطرحند و مشهورند و دیده میشوند، اینها تابع هیچ قاعده نیستند. مثلا یکی از قاعده ید شروع میکنه، هیچ معلوم نیست به چه دلیل باید از قاعده ید شروع کنیم. دیگری از قاعده لازرر شروع میکنه، یکی یه چیز رو قاعده میدونه، دیگری قاعده نمیدونه. شیصد مثلا قاعده لازرر رو که همه مشهور است و همه میگیم، وقتی مثال میخوایم بزنیم بگیم قاعده فقهیه و فراگیرترین قاعده فقهیه، قاعده لازرر رو مثال میزنیم. شیصد رسا میگه قاعده لازرر قاعده فقهیه نیست. این است که انسجام نداره و سازمان نداره. و در هر حال در نتیجه باید به این مسئله پرداخت که خب جایگاه اصلی بحث از این قاعده کدام علم است. بعد از او راجع به قلمرو و قاعده، نطاق کاربرد اون قاعده گفتیم باید بحث بشود، و در نهایت استثناءات قاعده، و سرانجام تطبیقات قاعده، یه شماری از فروع فقهیه که ذیل اون قاعده باید بیاد، یعنی حاصل اون قاعده است، اون قاعده به کار رفته است که اون فرع فقهی به وجود آمده. این جور باید به اصطلاح مباحث رو ذیل قواعد فقهیه بحث کرد. البته دیگه اون وقت اینا مشترکاته، راجع به هر قاعده ممکن بعضی مطالب خاصم باشد که ذیل هر قاعده ای باید مورد بحث قرار بگیره، ولی هفتش محور که کمابیش میشه میتوان گفت به صورت مشترک در ذیل همی قواعد باید مطرح بشوند و مورد بحث قرار بگیرن. بعد از اون آمدیم گفتیم که قواعد فقهیه مربوطه به حوزه قضا رو باید دسته‌بندی کرد. ما البته 6-7 مدل و به اصطلاح الگو و نمونه، هر کدوم میگیم متاسفانه فرنگیه دیگه، چه الگو چه مدل، نمونه فارسیش احیانا اگر تعبیر بشود یا ادغار عربیش تعبیر بکنیم، به هر حال 6-7 نمونه و الگو برای طبقه بندی قواعد عرض کردیم. یه طبقه بندی معروفی که همه همونو مطرح میکنن و اون در واقع بر اساس گستره کاربرد هر قاعده، یعنی بعضی قواعد عامه و شاملا در همه ابواب به کار می روند، بعضی مثلا در ابواب خاص به کار می روند، اینجور تقسیم می کنند. این یه تقسیم ساده است، تقسیمی است که تقسیم ماهوی نیست، خیلی به اصطلاح معرفتی نیست، و ما الگوهای دیگری برای تقسیم قواعد دادیم. در این حال تقسیم کاربردی کما بیش شاید همون باشد که ما بر اساس ابواب فقه قواعد رو تقسیم کنیم، و در خصوص فقه القضا هم ما همین کارو کردیم، گفتیم ما قواعد فقهیه رو میتونیم طبقه بندی کنیم بر اساس این 7 فنی که ما پیشنهاد دادیم برای ساماندهی فقه القضا، و به تبع اون 7 فن مجموع قواعد فقهیه رو به 7 دسته قواعد فقهیه قضاییه رو تقسیم کردیم. اینا رو همه رو به اجمال عبور کردیم ها، داریم اینجوری عرض میکنیم. بعضی دوستان احیانا سال گذشته اگه نبودن تعجب میکنن، میگن پارسال چقدر بحث زیاد شده. ما داریم اجمال میگیم، مثل گزارش کارای که افراد میدن 1 سال 2 سال 10 سال کار کردن، یه جا که گزارش میکنید به نظر میاد، ولی توضیح کنیم میبینیم که روزی 20 دقیقه کار کردن. از شاید که اولین دسته از قواعد فقهی مربوط به فقه القضا به تبع ساختار پیشنهادیمون برای فقه القضا مربوط به فن اول فقه القضا است. فن اول رو ما گفتیم اون دسته از مباحث فقه القضا مطرح می شود که مربوط می شود به مبادی فقهیه فقه القضا، کلیات در واقع فقه القضا، بحث‌های تمهیدی و اصول فقهی فقه القضا، قواعدی که به ماهیت قضا مربوط میشه، قواعدی که به مکانت و منزلت قضا مربوط میشه، قواعدی که به شرایط نفوذ حکم قضایی مربوط میشه، قواعدی که به آیت قضا اشاره میکنه، این نوع قواعد رو به عنوان دسته اول میتوان مورد بحث قرار داد. عرض شود که ما 6-7 قاعده رو گفتیم از این دسته هستند و به همین هم اکتفا خواهیم کرد، و قواعدی هستند که اختصاص به بابی دون بابی ندارند. اجمالا مطر ما در این قسمتی میشه و کم آمر و البحث عن بعض القواعد التي تتعلق بالفن الاول من فقه القضا. فن اول کارش چیه؟ فن اول فقه القضا رو گفتیم به اون قسمی از فقه القضا اطلاق میکنیم که و هو الباحث عن التمهیدیات و الاسس فقهاتن و هی القواعد التي تتعلق بماهیت القضا و مکانته و شرایط نفاذه و غایت القصوى فی روعت شریعت المقدسه. اون قواعد چی بودن و اهمها ما یلی: قاعدت و ولائیت منصب القضا، گفتیم منصب قضا منصب ولایست، این خب بزرگان بحث کردن ولی ما اینو تبدیل کردیم به قاعده. مرحوم میرزای نراقی بعد از ایشون دیگرانی که در فقه قضا بحث کردن این بحث رو ترک کردن که قضا منصب ولایی و حکومی است و ما این رو به صورت قاعده بحث کردیم، گفتیم میتونی یه قاعده فقهیه باشد، چون بعضی از قواعد که داریم طرح میکنیم اینا پیشینه بحث در قواعد فقهیه نداره، ما به عنوان قاعده ساماندهی کردیم. قاعدت و ولایت منصب القضا، این یه قاعده. قاعدت حرمت و تحاکم الالطاغوت او الباطل، اینم باز بحثشو میکنن ولی به صورت قاعده طرح نکردن، به نظر ما مشمول قاعده فقهیه هست. قاعدت وجوب الاحتکام به مقتضی القضاء الشرعی، این که وقتی قضاوت شد بر همه واجب است که ملتزم باشن به نتیجه قضا. احتکام و یعنی تندر دادن به حکم قضا، این هم یه قاعده است. قاعده تو وجوب الاحتکام به مقتضی القضاء الشرعی، اینا هر کدوم فروعاتی داره، یعنی فروعاتی برش مترتب می شود. سه قاعده دیگه از این سنخ گفتیم هست که این سه قاعده رو که تا اینجا این سه قاعده که عرض شد رو بحث کردیم سال گذشته، گفتیم از این سن سه قاعده دیگه هم هست باید بحث شه که امسال بحث خواهیم کرد. و وقت بقیه البحث عن بعض اهل آخر و هی کتالی، قاعدت وجوب تصدی امر القضا علی من هو اهل لذلک، این یه قاعده است. قاعده وجوب تصدی امر قضا بر کسی که داره صلاحیت تصدی قضا هست. قاعدت عدم نفاذ حکم من لا اهلیت له، اینم یه قاعده است که کسی که دارای اهلیت قضا نیست اگر حکم کند حکم او نافذ نیست، واجب نیست کسی تبعیت کنه، آثار برش مترتب نیست. کسی که صلاحیت قضایی نداره قضاوت کند، او نه واجب الاطاعة است و نه دارای نفوذ و نفاذ و میشه بر اون اثر مترتب کرد. اگر کسی داره صلاحیت بود و با شرایط قضاوت کرد، مثلا ملک از این به دیگری منتقل میشه به لحاظ شرعی، اما کسی که فاقد چنین صلاحیت ها و صفاتی است قهرن این به اصطلاح اثر برش مترتب نیست. قاعده تو تکافع الحکم و دلیله، قاعده تکافع حکم و دلیل، هر حکمی دلیلش، این البته اصل بحثش رو هم حتی دیگران بحث نکردن یا اگه بحث کردن ما ندیدیم، ولی اینو به صورت قاعده داریم پیشنهاد میکنیم. باید بین حکم و دلیل تکافع باشد که بعد تبیین خواهیم کرد. مراد این است که بسته به شدت و اهمیت و خطورت حکم و عدم آن دلیل باید متناسب باشه. مثلا با دلیل ظنی نمیتوان مثلا حکم قتل کرد، بر اینکه اون حکم شدیدی است و باید به یقین رسید، باید به طرق یقین انسان احراز کنه. ممکنه احیانا حدود ضعیف و حدود کمرمق به تعبیر ما احیانا بتواند با بعضی از طرق اثبات شود و این خب بحث درگیر بعضی از قواعد دیگه هم میشه که به جای خودش توضیح خواهیم داد. و در نتیجه الان عرض میکنیم که زمان برای بحث از قاعده وجوب و تصدی القضاء علی من هو اهل لذلک فرا رسید، یعنی چهارمین قاعده از قواعد مربوط به فن اول فقه القضا رو میخوایم امروز بحث کنیم. و همون 5-6-7 محور و سوالی که راجع به هر یک از قواعد باید بحث بکنیم، اونها رو اینجا الان ذیل این قاعده باید توضیح بدیم. اولین مسئله مفاد قاعده است. مراد از قاعده چیست؟ این که میگیم وجوب و تصدی القضاء علی من هو اهل لذلک یعنی چی؟ مراد از این عنوان چیست؟ مراد از این عنوان آن است که امر قضا بر کسی که دارای صفات و صلاحیات شرعی است برای اقامه حدود و تصدی امر قضا بر او واجبه. اینطور نیست که فکر کنیم منصب قضا یا امر قضا، عملیت القضا، فعل قضایی مثل سایر مشاغله. مثلا فرض کسی بگه قضا مثل مثلا رانندگیه، خب دلم خواست میرم ماشینام برم دارم میرم تو خیابون کار میکنم، مسافرکشی میکنم، دلم نخواست نمیکنم، طوری نیست. امر قضا چون پیوند داره با انتظام اجتماعی، با نظام جامعه، با حقوق مردم، با اجرای حدود الهی به جهات مختلف، مطلبی نیست که بتواند بر زمین بماند. و افرادی که واجد صلاحیتن اندک اندک شمارند، در نتیجه عده خاصی میتوانند از عهده این امر بر بیان، بر اونها واجب است. این اجمالا مضمون به اصطلاح قاعده میشود، توضیح نیاز نداره، کما بیش روشنه. ولی خب دو نکته باید مورد توجه و تأمل بیشتر قرار بگیره. یکی این که وجوب اینجا چه نوع وجوبی است. ما میگیم وجوب و تصدی امر القضا لمن له اهلیتون لذالک. وجوب آیا وجوب عیدیست یا وجوب کفاییست؟ این خب باید مورد بحث قرار بگیره. البته خب این بحث فقهی میشه و ذیل این قاعده باید بحث بشه، از فروع این قاعده به حساب خواهد اومد. ولی اجمالش رو عرض میکنیم این است که به هر حال این تابع آن است که آیا این صلاحیات و صفات منحصر در فردی یا گروه کوچکی که اونا اگر اقامه نکنند، یا اون فرد اگر قیام نکند امر قضا بر زمین میماند، یا اینجور نیست. اگر فرض اول بود، یعنی یه نفر از فقط توی جامعه در یک کشوری که صلاحیت های قیام به قضا و اجرای حدود رو واجد است، خب بر اون شخص میشه واجب عینی. این دیگه نمیتونه تن بزنه از پذیرش این شأن و این منصب. اما اگر افراد متعددی هستند که دارای صفات و صلاحیت لازم هستند، بین اونها میشه واجب کفایی. و من به الکفایه از جمع اونها وقتی قیام به این امر کرد از بقیه ساقط میشه. مطلب دیگری که باید اینجا مورد بحث قرار بگیره، بحث اهلیت صفات و صلاحیاتی که یک فرد دارد و اگر اونها رو داشت میگوییم واجب است تصدی امر قضا. اینم باز بحث مفصلی میبره البته و در جای خودش باید بحث شه. ما صفات و صلاحیت های قاضی را به اضافه مسائل مرتبط با این عنوان رو در فصل پنجم از فن دوم از ساختار پیشنهادی فقه القضا مورد بحث قرار خواهیم داد. فن اول ما بحث در واقع همون کلیات و اصول فقهی فقه القضا است و بخشی از این مبحث در فقه در اون مباحث ارکان قضا، چون فرایند دادرسی ارکان و اطرافی داره، یکی از ارکان قضا و یکی از مراحل طی فرایند دادرسی مربوط می شود به قاضی، در خصوص شرایط قاضی، همینی که معروف است به صفات القاضی. منتها معمولا و عمدتا در خصوص صفات القاضی و احیانا شهود بحث میشه، ولی ما عرض کردیم باید راجع به همه فرایند و همه عناصری که در فرایند دادرسی درگیر امر قضا هستند صفاتشون مورد بحث قرار بگیره. در فقه ما راجع به مثلا صفات بازپرس و بازجو بحثی نمی شود، ولی که بازپرس و بازجو جزء عناصر و ارکان فرایند دادرسی است، مگه می شود راجع به بحث نکرد؟ نباید بحث کرد که آیا بازجو باید عادل باشه یا نباشه، بازپرس عادل باشد یا نباشد. خب این مورد غفلته و به نظر میسه باید عادل باشد، برای که اونجو بازجویی میکنه و ثبت میکنه میشه مبنای داوری و قضاوت نهایی قاضی. خیلی از مسائل هست که ما مخفول در فقهمون و یا در حقوقمون، حتی یه وقتی ما عرض کردیم مثلا راجع به رئیس جمهور هیچ بحث نشد، رئیس جمهور باید آدم عادل باشد، باید متقی باشد، باید مدیر باشد، مدبر باشد. بعد خب کسایی انتخاب میشوند که فاقد این صفاتن و اینو باید ذکر بشه. فقط ولی هم که نباید داره صفات باشه، و بعضی از عناصر در نظام در یک حکومت گاهی موثرترن، کمون که در حساب سازوکاری که در قانون اساسی ما دیده شده، اختیاراتی که رئیس جمهور مثلا داره خیلی بیشتر از اختیارات ولی امره، یا لاقل امکاناتی که در بالفعل در اختیارشه بیشتر از امکاناتش که در اختیار ولی امره. خب اگر عدالت نداشته باشه با هزاران میلیارد بودجه بیت المال چه میکنه؟ اختیارات وسیعی که در انتصابات داره و عمدتاً حتی عمل کرد و فعل و انفعالات دو قوه دیگر هم تحت تاثیر میکنه قرار میده، نباید مثلا صفاتی داشته باشه. بعض اینجور بحثا هست که مقفول و باید مورد بحث قرار بگیره در فقه و سیاست. علی حال این بحث ما اونجا مطرح خواهیم کرد، ولی اجمالا اینجا اشاره میکنیم و این محور اول رو، جهت اولا رو، بحثش رو تمام میکنیم. اونجا بحث خواهیم کرد در اون فصل پنجم از فن دوم در ساختار فقه القضا که پیشنهاد دادیم، اونجا از صفات قاضی و شرایط انفسی و آفاقی که باید قاضی واجد اونها باشه بحث خواهیم کرد، که از جمله اونهاست. البته اینا فهرسته، بعضی ممکنه پذیرفته شه، بعضی باید بحث بشه، بعضی ممکنه پذیرفته نشه. طهارت مولد، عقل، بلوغ، رشد، علم و اجتهاد، اعلمیت، ذکورت، حریت، اسلام، ایمان، عدالت، شجاعت، اینکه دارای خصائل اخلاقی عالی باشد، قاضی باید از تواضع، از صراحت لهجه، از صداقت برخوردار باشه، قاضی طاغوت نباشد، قاضی باید ذلیع به امور قضایی باشه، متضلع باشه در امور قضایی، با سواد بودن کافی نیست، مجتهد بودن کافی نیست، باید عالم قضا رو درک کنه. فرق بین رؤسای قوای قضاییه در طول این دوره‌ای که ما سپری کردیم این 40 سال آشکار شد دیگه، با اومدن رئیس جدید قوای قضاییه که یادمی بود از قوای قضاییه و چند ده سال در قوای قضاییه بود، ملاحظه می‌کنید که درک درستری از سابقین خودش از مسائل قضایی داره و عملکردش هم فعلا و ان شاءالله تا آخر مطلوب بوده. و اینکه از توانایی های خاص اداری باید برخوردار باشه، رئیس قوه قضاییه باید قدرت مدیریت داشته باشه، یه قوه رو داریم بهش میسپاریم، صرف مجتهد بودن کافی نیست، کسی مجتهد باشد، عادل باشد خیلی خوبه، اعلم هم حتی باشد، اما عبضه مدیریت نداشته باشه قوه رو نباید بهش سپرد و مشکلات ایجاد میکنه. دقت ضبط داشته باشه، باهوش باشه، جودت فهم داشته باشه، از لکنت زبان به اصطلاح کندی زبان و کری اینا رو بحث کردن فقهای ما، بری باید باشه و امثال اینجور بحث ها و مسائل دیگری که زیلین فصل بحث میشه. در هر حال دو تا نکته رو، یعنی بعد از توضیح مفاد قاعده، اصل مفاد قاعده در مفردات قاعده، چون ما هم مفاد و مضمون قاعده رو باید بگیم، هم احیانا در بعضی قواعد مفرداتی وجود داره که اونا باید توضیح داده شه. اینجا دو تا مفرده بود، یک وجوب که مراد از وجوب چیست، دوم این که میگیم من له احلیه، این اهلیت و صلاحیت چیست، اینا باید مورد بحث قرار بگیرد. اینجا بحث نمی کنیم، ما داریم اشاره می کنیم، این فقط از باب این است که ما عنوان این قاعده رو تبیین کرده باشیم اشاره کردیم، اینجا جای بحث از این صفات نیست، فقط فهرست رو عرض کردیم. این اولین محور است که در خصوص هر قاعده و در خصوص این قاعده که الان بحث کردیم، این توضیح اولین محور. دومین محوری که باید مورد بحث قرار بگیره، احیانا فرق این قاعده با قواعد مشاکل و مشابه آن است. اگر قواعدی وجود داشته باشد که شباهتی به این قاعده داشته باشه، این باید مورد بحث قرار بگیره و عرض شود که مبادی نظری و نیز مصادر ادله قاعده که عرض کردیم، هویت معرفتی قاعده و قلمرو استخدام قاعده، تطبیقات قاعده و بیان بعضی فروعی که از اون قاعده نتیجه می شود و نهایتا استثناءات قاعده که انشاءالله باید بحث کنیم و بیش از این بنا نداریم طول بدیم که دوستان بتونن به درساشون یا احیانا کار اشتغالی دارن برسن. و صلی الله علی محمد و علی طیبین الطاهرین.